ما به عنوان انسانی که با محتوای هنری برخورد داره، حالا چه مخاطب باشیم چه هنرمند باشیم، از طریق اون برخوردی که با هنر داریم، این در تلطیف روحیه ما تأثیر میذاره، از جمله آگاهی رو به ما منتقل میکنه و اطلاعات هنری رو همیشه میتونیم مبادله بکنیم با هنرمندان دیگر از طریق برخورد با آثارشون.
درست.
اصولا شعر و ادبیات همچنین تأثیری میتونه داشته باشه، تأثیری مثل کوک شدن. وقتی که ما با یک شعر زیبا از سعدی برخورد میکنیم، غیر از محتوای ادبی که داره به ما منتقل، به ذهن ما داره منتقل میشه، در واقع اون تأثیر معنوی که روی روحیه ما هم میذاره بعداً در کار ما اثر داره.
دقیقا همینطوره. حالا راجع به جناب آقای سعدی صحبت کردین، گاهی اوقات یه حتی مصرع، حتی بیت هم که خیلی زیاده، یه مصرع از اشعار شعرهای مثل جناب آقای سعدی شبیه یک فیلم سینمایی طولانیه، اصلا تو ذهن آدم تصاویری رو متبادر میکنه که خیلی زیباست و خیلی عجیبه. منم کاملا از شما یاد گرفتم الان که بگم خیلی از هنرها قابلیت تبدیل شدن به هم رو دارن. شاید انقدر کلاس شده تو ذهنم بهش فکر نکرده بودم، ولی معمولا اینجوری بود که میشد مثلا گفتش که فلان بیت یا فلان شعر جناب آقای سعدی، مولانا، حافظ، نظامی، نمیدونم شعرهای حالا معاصرمون میتونن یک فضایی رو بسازن تو ذهن آدم که حس میکنی شما مثلا یه رمان 800 صفحه‌ای خوندی یا یک فیلم سینمایی 4 ساعته رو مثلا با خوندن یک شعر مرور کردی. جناب آقای کریمی، شما به عنوان کسی که آهنگساز و نوازنده هستید و همونطور که گفتید حالا با سنتور شروع کردید، بعد سازهای دیگه مثل پیانو و گیتار رو هم در حدی که گفتین خودتون، البته به نظر مثل که شکست نفسی هم کردین و گفتین در حدی که برای آهنگسازی کارتون رو راه بندازه باهاش مواجه هستین، در سازبندی این ملودی هایی که میسازید معمولش اینجوریه که به سازه فکر میکنید، این که مثلا کدوم ساز رو بیشتر ازش استفاده کنید و چه سازهایی باشه، یا نه این ملودی ساخته میشه بعدن توی حالا قسمت تنظیم کنندگی به این فکر میکنید؟
اصولا ارکستراسیون یه فن بسیار در واقع تکنیکی هستش، یعنی در دانشگاه مختلف دنیا تحت واحدهای مفصلی ارکستراسیون در واقع تدریس میشه. اما مسئله اینه که بسیار به ذوق خود آهنگساز هم مربوطه. گذشته از اون به فاکتورهای زیاد دیگری نظیر این که خب آهنگساز به چه سازهایی تسلط داره، در چه اقلیمی داره زیست میکنه، با چه سازهایی سر و کار داره، به چه نوازنده های خوبی حتی دسترسی داره، تمام اینها فاکتورهایی هستن که تأثیر میذارن روی ارکستراسیون یک آهنگساز. اما به طور کلی همونطور که عرض کردم یک واحد مفصل درسی هستش در واقع.
و اینکه آیا واقعا آهنگساز باید روی سازهای مختلف تسلط داشته باشه، نیاز به این موضوع هست؟
اصولا نه نیاز به این موضوع هست، نه امکان این وجود داره که یک آهنگساز به تمام سازهایی که به هر حال نیاز داره استفاده بکنه تسلط داشته باشه، چون بسیار از اون سازها رو حتی ندیده. سازهایی که در دنیا استفاده میشن، به خصوص امروز روز، از سازهای محلی یا اثنیک خیلی استفاده زیادی میشه. ما خیلی از اون سازها رو حتی ندیدیم و نمیشناسیم و نمیدونیم که وجود دارن. حتی در سرزمین خودمون سازهایی استفاده میشن که ما از وجودشون شاید بی اطلاع باشیم به عنوان آهنگساز. اما به طور کلی هر چقدر که یک آهنگساز نسبت به سازهای مختلف آگاهی و تسلط داشته باشه، بانک ذهنیش رو غنی‌تر میکنه و اونو آماده‌تر میکنه واسه ساختن ارکسترهای رنگین‌تر و زیباتر.
شما جناب آقای شهرا کریمی، به عنوان یک کسی که آهنگسازی انجام میدین، چقدر خودتون دنبال این هستید که سازهای کمتر استفاده شده یا کمتر شناخته شده رو در حالا ارکستراسیون کارتون داشته باشین؟
کم ها بیش تا اونجایی که امکان بوده من این کار رو انجام دادم، از جمله سازهای محلی کشور خودمون نظیر رباب، نظیر للوا، سازهایی که کمتر استفاده شدن، به خصوص توی ارکسترهای مدرن، ارکسترهای الکترونیکی کمتر اینها استفاده شده. من سعی کردم تا اونجایی که امکانش بوده به هر حال از این سازها و حتی سازهای ملی خودمون استفاده بکنم، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم با موسیقی ایرانی شروع کردم و یه تسلط نسبی به دستگاه‌ها دارم، به همین جهت معمولا از سازهای ایرانی در آثارم استفاده میکنم. اما همونطور که عرض کردم بسیار گسترده هست این حوزه و خیلی مفصله. من فکر میکنم که بسیار از آهنگسازهای جوانی که الان دارن فعالیت میکنن میتونن توی این حوزه فعالیتشون دوچندان بکنن، به خاطر اینکه هم جذابه و هم خدمت مهم و بزرگی به موسیقی به ویژه سرزمین اون هستش.
درسته. خیلی از اجراها را هم ما میبینیم که همین به قول شما اضافه کردن سازهای محلیمون به حالا سازهای غربی یا سازهای دیگر خیلی مورد استقبال مخاطبم قرار گرفته. یعنی وقتی جزء مواردی میشه که تنظیم کننده لحاظ میکنه، مثلا چه میدونم همین للوار، نیمبان و چیزهای دیگه که اضافه میشن به موسیقی ها، البته اگه به درستی هم استفاده بشن دیگه، چون گاهی اوقات حس میشه که فقط صرفا آهنگساز یا تنظیم کننده اومده که بگه مثلا یه ساز متفاوت و یک صدای متفاوتی از ارکستراسیونش رو داشته باشه، ولی خیلی مواقع هم پیش اومده که این سازهای محلیمون که محجورم واقع شدن، خیلیاشون اومدن در این ارکستر قرار گرفتند، مخاطب خیلی براش جذاب بوده، اصلا شاید شناخته شده توسط همین اثر یک آهنگساز.
بله دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. الان خب به هر حال چون که یه مقداری در حوزه خلاقیت هم کمک میکنه به آهنگسازان، خیلی سعی میکنن که از موسیقی تلفیقی استفاده بکنن، اما موسیقی تلفیقی یه شمشیر دولبه است، همونقدر که جذابه همونقدر سخت و دشواره، به دلیل اینکه شما اگر موسیقی کلاسیک بسازین در یک حوزه باید متخصص باشین، ولی زمانی که دارین موسیقی تلفیقی میسازین باید در دو حوزه متخصص باشین، یعنی هم موسیقی بر فرض کلاسیک رو خوب بشناسین و هم موسیقی سنتی رو خوب بشناسین که بتونین اینها رو در کنار هم دیگه قرار بدین، و این باعث شده که این شمشیر دولبه بعضی وقتا دست خود ما هنرمندا رو ببره، به دلیل اینکه در این زمینه دقت نداریم.
دقیقاً چه تعبیر درسته بود، واقعا شمشیر دولبه است، یه موقع میشه اصلا جنبه دافعه داشته باشه تا اینکه جاذبه‌ای برای مخاطب ایجاد بکنه. بسیار خب، یه فاصله کوتاه بگیریم، یکی دیگر از آثار شما رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با جناب آقای شورا کریمی ادامه بدیم.
تو بارانی، تو درمانی، مرا در من هویدا کن، تو مشغول تماشایی، تماشا کن، تماشا کن، که من بی وقف بیدارم، که بارم وار می بارم، اسیر خاک و بربادم، هوایم آسمان دارم، میانه ابر آغوشت برایم خانه برپا کن، بزن بر سقف و دیوارش زمین را رنگ دریا کن، دلم پرواز می خواهد، تو را امراض می خواهد، ولی در سایه پنهان شو که دنیا راز می‌خواهد. خراب و پاک میرانم در این ویران پنهانی، تو را در خانه می جویم ولی در سینه مهمانی، بیا در آینه رو کن نشان میانه ابر آغوشت برایم خانه برپا کن، بزن بر سقف و دیوارش زمین را رنگ دریا کن، دلم پرواز میخواهد تو را همراز میخواهد، ولی در سایه پنهان شد که دنیا راز میخواهد.
شبتون بخیر باشه. راز رو شنیدیم با صدای سینا سازگاری و آهنگسازی و نوازندگی جناب آقای شورا کریمی که میهمان تلفنی چراغ امشب رادیو تهران هستند، در حالی که ساعت 22:12 هست با جناب آقای کریمی ادامه میدیم. ولی راجع به این قطعه میخوام ازشون سوالاتی بپرسم. چقدر آقای کریمی عزیز این قطعه جذاب و دلنشین بود؟ من خودم به شخصی، سلیقه شخصی خودم اینه که اون ترانه ها و اون آهنگ هایی که همچین تنظیم خلوتی دارن و خیلی دوست دارم، یعنی خیلی جذابه برام، چون کار به نظرم مثل شعر کوتاه میمونه، کار سختریه، ظاهرش آسونتر به نظر میرسه. فکر میکنیم که حالا مثلا سازهای کمتری هن، نیاز به هارمونی کمتری داره سازا بین هم، ولی من فکر میکنم، اگه اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، شبیه شعر کوتاه که به ظاهر میگن شعر کوتاه دیگه، سخت نیست ولی خیلی سخت‌تر از یک مثنوی بلند بالا هست، این کارم که اینقدر تنظیم خلوتی داره و چقدر هم زیبا و چقدر من داشتم به این موضوع فکر میکنم از اون منظری که شما گفتید که من به شعر یه جوری نگاه میکنم که بشه تبدیلش کرد به هنر، من دیدم واقعا یه رازآلودگی انگار تو این تنظیم و این ملودی بود که شما ساخته بودید. البته که وقتی یه هنرمند یه چیزی میسازه دیگه بعدش دیگه از عهده او خارجه، مخاطبه که تصمیم میگیره بگه چه حسی رو سازنده اون اثر داشته، مثل نویسنده ها و شاعرها که یک قاعده مرگ مؤلف دارن معمولا.
بله اولا خیلی خوشحالم از این که مورد پسند شما واقع شد.
خیلی عالی.
و امیدوارم که بقیه شنونده‌های محترم این برنامه هم پسندیده باشن کار. این اثر با عنوان راز قصه ساخته شدن جالبی هم داره. ترانه این اثر رو من دقیقا در مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان کلیدش خورد برای من، شروع این ترانه. زمانی که ما داشتیم از اون مسجد بازدید میکنیم و کسی که اونجا داشت به ما نشون میداد به این نکته خیلی جالبی در معماری اشاره کرد. حالا ما هی برمیگردیم دوباره به همون مسئله ترجمه هنرها به هم دیگه.
عالیه.
بله، این مسجد رو که داشت به ما نشون میداد میگه این تنها مسجدی در عالم هست که گنبدش به جای اینکه آبی باشه از درون به رنگ خاکیه و زمین این مسجد رو معمار به رنگ فیروزه‌ای آبی ساخته، برعکس مساجد دیگه دنیاست. و با این احتمالاً میخواد یک پیام جالبی رو به انسان بده، یک پیام معنوی که اون چه که در مسجد و در یک محیط معنوی به دنبالش میگردی شاید اینجا در زمین کنار خودت و درون خودت بتونی بیابیش.
بله.
و این پیام خیلی زیبایی که این معمار به من داد تأثیری گذاشت روی من که شعر راز رو در واقع از همونجا شروع کردم. اون بیتش که میگه میان ابر آغوش هست برایم خانه برپا کن، بزن بر سقف و دیوارش زمین را رنگ دریا کن، در واقع اشاره به اون مسئله داره.
به به، خیلی هم عالی. وقتی که داشتین این حالا ملودی رو میساختین، ترانه رو که نوشتین و شروع کردین به حالا آهنگسازی این اثر، آیا واقعا فکر میکردید که با یه پیانو قراره این کار انجام بشه یا نه بعدن در مسیر آهنگسازی یا مثلا نسخه های دیگه از این ساختین با سازهای دیگه؟
نه، این تنها نسخه‌ای هستش که ساخته شده از این اثر، و همونطور که فرمودین سهل ممتنه کار خلوت.
بله.
یعنی به هر حال شما خودتون رو محدود میکنین به یه ساز و در همون یک ساز موظف میشین که تمام اون چیزهایی که در ذهنتون هست به لحاظ هارمونیک و به لحاظ ملودیک بتونین در بستر آهنگ پیاده بکنین. خیلی وقت میگیره.
بله.
به خصوص با یک ساز یک آهنگی رو تنظیم کردن، اما نه، از قبل در نظرم نبود. وقتی که این رو با پیانو اجرا کردم احساس کردم که این ساز کفایت میکنه برای عرضه این اثر.
چقدر در حین نوازندگیش بدای پردازی و بدای نوازی اتفاق افتاد؟ یعنی چقدر شما رو با خودش برد؟ اصلا شاید بهش فکر نکردین حالا ملودی رو، نوت ها و اینها رو؟
خیلی نبود، به دلیل اینکه من در این دو حوزه وقتی که فعالیت میکنم توی یک حوزه کاملا دست خودم رو باز میذارم به لحاظ خلاقیت.
بله.
اون حوزه ملودی سازی هست. زمانی که مشغول ساخت ملودی هستم بدون هیچ محدودیتی عمل میکنم، اما در مورد حوزه تنظیم که به هر حال فنی‌تر از ساخت ملودی هست، چون دقت نظر هم شرط هست، به هر حال یه مقدار پر پرواز به آهنگساز کوتاه‌تره. اما باید عرض بکنم که نه، در تنظیمش خیلی به دای پردازی صورت نگرفته، خیلی با دقت اتفاقا انجام شده.
و خیلی هم عالی. این چیزی هم که راجع به نوازندگی گفتیم که خیلی کار سخت در اتفاق میفته، من خب خیلی نوازندگان بزرگی ما داریم و آلبوم های موسیقی علی خصوص در موسیقی ایرانی خودمون که یک ساز تک نوازی اتفاق افتاده و یک صدایی که آواز داشتیم و انگار که یه ارکستر بزرگ داشته یه اثر انجام میداده. مثلا من خودم یکی از آثاری که بی نهایت دوست دارم و برای من حکم همین چیز مثالی که زدم رو داره، آلبوم چشمه نوش استاد شجریان و استاد لطفیه که بله. تقریبا میشه گفتش که یک غزل حافظ رو از ابتدا تا انتهای اثر هست، که حالا یه سری تصنیف‌های قدیمی هم هر از چنگاهی بین این آوازها اونجا خوانده میشه، ولی یک سازه، یعنی یک ساز استاد محمدرضا لطفی جوری این تار نواخته میشه که آدم حس میکنه که یه ارکستر بزرگ با کلی نوازنده نشستن و دارن اون ساز رو مینوازن و اینقدر جذاب و اینقدر شورانگیز در واقع میشه گفت که به مخاطب منتقل میشه. این اثری هم که از شما راز رو شنیدیم، انتخاب صدای خواننده هم به نظر من از طرف شما خیلی جای تحسین داره، چون اولا که حالا خواننده‌ایه که آنچنان صدای شناخته شده ای نداره و اینکه اصلا به این محتوا و به این تنظیم کاملا میاد و نشسته در این اثر، مثل همون چیزی که شما راجع به الهام گرفتن از اشعار مثلا جناب آقای سعدی یا سایر شعرا داشتین، این اتفاق افتاده. به نظرم همه چی در یک مجموعه کامل و درست اون هارمونی پیاده شده و دم شما گرم واقعا.
ممنون که اشاره کردیم به این موضوع. من دوست دارم به سینای سازگاری هم اگر برنامه رو میشنوه سلام بکنم و خوشحالم که صدای زیباش روی این اثر قرار گرفت.
آره خیلی عالی بود، میگم یه اون رازآلودگی و وهم‌آلودگی و همه چی در این اثر از خود کلمات گرفته تا نوت‌ها و صدای سینا سازگاری عزیز وجود داشت و چقدر عالیه که شما به این نکات اینقدر دقت میکنید و اینقدر برای شما مهمه. من فکر میکنم، نمیدونم شما روی مثلا اشعار افرادی مثل جناب آقای سعدی و حافظ و مولانا هم ساختین کاری آقای کریمی؟
بکرات. بله با افتخار.
کدومشو بیشتر از همه دوست داشتین؟ یعنی منظورم از غزلیات افراد، چون معمولش اینجوریه که من خودم اگر به دوستانم بپرسن خیلی روشن و واضحه که من خیلی به جناب آقای سعدی علاقه مندم. من میخوام ببینم شما خودتون کدوم سمتی هستین، حافظ، سعدی، مولانا یا دیگر شعرهایی که این گونه است، و چه کاری ازشون ساختین که براتون خیلی جذابه؟
بله دکتر خیلی جالبی اشاره فرمودین. این شعرها رو، شعرهای بزرگی که ما اتفاقا اسمشون رو همیشه کنار هم میاریم، در جهانهای خیلی خیلی متفاوتی کار میکنند و آثارشون رو هم همونقدر متفاوته. وقتی که شما غزل حافظ رو میکنید، خب در اوج شکوه غزل فارسیه و بسیار، به قول یکی از دوستانمون، انگار که حافظ ده ها بار دیوان خودش رو اصلاح کرده. حتی کوچکترین نکته‌ای پیدا نمیشه که بشه اون رو بهبود داد به لحاظ ادبی در این دفتر کوچک حافظ. اما سعدی به لحاظ فنی خب استاد اساتید و دایره لغاتی که در غزلیات سعدی آدم باش مواجهه، وجوه تصویر سازی که در غزلیات سعدی وجود داره بسیار زیباست. همونطور که به درستی اشاره کردیم، بعضی از غزلیاتش مثل یک فیلم سینمایی در واقع ما رو به ایماج میبره. اما شاعر مورد علاقه من مولاناست، نه فقط به دلیل توان و غنای ادبی که آثارش داره، بیشتر به این جهت که به لحاظ معنایی آثار مولانا جز مهمترین آثار نوشته شده انسان هستند در مجموعه ادبیات جهان. و آثار مولانا به این جهت برای من در اولویته. اما در مورد آهنگسازی که فرمودین، خب سعدی خیلی غزلیات آهنگینی داره.
بله.
و اون رو متناسب میکنه برای ساخت موسیقی با کلام.
دقیقا همینطوره. خب خیلی هم از آهنگسازات این کار رو انجام داده. حتی برخی از غزلیات هست که چندین نفر روش کار کردن و هر کدوم از زن خودشون یار شدن با اون غزل و آهنگسازی کردند و شنیدن. ولی من کماکان معتقدم که جناب آقای سعدی یه جاهایی یه تصویرسازی هایی میکنه که به قول شما آدمی رو با خودش میبره تو اون تصاویر، و همون سهل و ممتنعی که توی آهنگسازی اتفاق میاد یا تو هنرهای دیگه، تو شعر جناب آقای سعدی بیشمار دیده میشه و بیشمار تعابیری هست که آدم رو سر ذوق میاره. مثل اون مطلع غزلی که میگه: هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. یا مرا به هیچ بدادی و من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. یا هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگری است. و و از این مثال ها میشه بیشمار زد. اما حالا که شما گفتین علاقه به شعر مولانا داشتین و دارین و روش آهنگسازی کردین، ما میخوایم یکی از کارهای شما رو که اسماعیل الله دادیان خوانده بر روی شعر مولانا در این لحظه پخش بکنیم که هم ما و هم شما و شنوندگانمون بشنویم. برمیگردیم بازم با شما جناب آقای شورا کریمی ادامه میدیم گفتگومون.
جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چاید، جز نور بخش کردن خود از قمر چاید، جز رنگ های دلکش از گلستان چه بینی، جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چاید، جز طالع مبارک از مشتری چه یابی، جز نقدهای روشن از کان زر چه آید، آن آفتاب تابان مرلن را چه نقشد، و از آب زندگانی اندر جگر چاید، جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چاید، جز نور بخش کردن خود از قمر چاید، جز رنگ های دلکش از گلستان چه بینی، جز برگ و جز شکوفه از شاخه تر شاید. مستی و مستتر شد، بیزیر و بیزبر شد، بیخیش و بیخبر شد، خود از خبر چاید. این شه صلاح دین تو، بیرون مشاز صورت، به ما فرشتگان را تو که از بشر چاید، به ما فرشتگان را تو که از بشر جانم. جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چاید، جز نور بخش کردن خود از قمر چاید، جز رنگ های دلکش از گل ستان چه بینی، جز برگ و جز شکوفه از شاختن چایم.
به 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 به، چقدر خوش انرژی بود و به نسبت متفاوت با معمولا. خب اشعار کلاسیک ما وقتی اسمش میاد که ترانه یه ملودی آهنگ روش ساخته شده، یه سری ملودی های خاص تو ذهنمون میاد، ولی این کاره یه جورایی انگار بروز شده بود برای این اثر و خیلی جذاب بود. جناب آقای شورا کریمی عزیز، ممنون بابت این همه انرژی خوب در این اثر که با صدای اسماعیل الله دادیان هم خیلی خوش نشسته بود. الان این دومین اثریه که ما از شما داریم میشنویم که خوانندگانی غیر از خودتون حالا اثر رو خواندند. سینا سازگاری بود و الان هم اسماعیل الله دادیان. حالا یه اثری هم با صدای اسماعیل الله دادیان شما حالا بهش میرسیم که جایزه هم بابتش بردین، به اونجا هم میرسیم. اما الان برام سوال پیش اومد که جناب آقای کریمی، این انتخاب خواننده ها برای شما چه اهمیتی داره و چه نکاتی رو راجبش فکر میکنید و در نظر میگیرید؟ مثلا در اپرای عشق اگه اشتباه نکنم شیخ صنعان رو استاد داوود آزاد خواندن، درسته؟
بله بله همینطور.
آیا این انتخاب شما بود یا آقای غریب‌پور یا هر دو؟
در مورد اپرای عشق، خب به هر حال یک فراخوانی رو آقای غریب‌پور به رسم همیشگی کارهاشون انجام دادن. بسیار از خواننده ها رو، خصوص خواننده های جوان، اونجا اومدن و نمونه های رو فرستادن. من و آقای غریب‌پور به اتفاق نشستیم با هم دیگه و انتخاب کردیم از بین بیشمار صدایی که برای ما ارسال شده بود، تعداد 30-40 تا خواننده رو انتخاب کردیم برای نقش های مختلف. اما انتخاب آقای داوود آزاد پیشنهاد من با آقای غریب‌پور بود و ایشون هم با پیشنهاد من موافقت کردن و نقش رو به ایشون سپردیم.
خب چه معیارهایی رو در نظر میگیرید برای انتخاب خواننده اثرتون، اثری که خودتون ساختین؟
خب در مورد اثر نمایشی مثل اپرا فاکتورها فرق میکنه، به دلیل اینکه خب ما با شکل دراماتیک اثر هم مواجه هستیم. اما در مورد نسخه های صوتی از جمله آثاری که الان شنیدید، مهمترین چیز توانایی خواننده در انتقال مفاهیم شعره. به لحاظ حالا این روزها خیلی هم مد شده که مسابقات درست خوانی برگزار میشه و به هر حال میشینن داوری میکنن. اینها بخش های فنی خواندنه که خب اهمیت هم داره، اما بیشترین مقدار اهمیت رو در خوانندگی توانایی هنرمند در انتقال شعر داره، به خصوص خواننده